آگاه شدیم که مهرداد گریوانی فعال مدنی ساکن تهران از سوی شعبه 15 بیدادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. همچنین 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی، 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، 2 سال هم ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده. قاضی این دادگاه قاضی مرگ صلواتی بوده که به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی صادر کرده. روز شنبه روز گذشته 20 مهر ماه این حکم صادر شده و به صورت شفاهی به مهرداد ابلاغ شده. در این راستا همراه شدیم با مهرداد گریوانی و از زبان خود ایشان آگاه شدیم که این بیدادگاه انقلاب در تهران شعبه 15 چه مسائلی را ترک کرده و چرا شفاهی به او ابلاغ گردیده. مرتضی گریوانی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهم و میخواستم برای شنوندگان از زبان خودت بیشتر بشنویم چه گذشت امروز 20 مهر در شعبه 15 دادگاه انقلاب.
درود بر شما آقای احدی و شنوندگان خوبتون. عرضم به حضورتون که امروز من رفتم برای دریافت حکمی که پیشبینی میکردم چه مقدار میخواد باشه، و بعد از اینکه من سال 96 بعد از سپری کردن 7 ماه بازداشت که 6 ماهش انفرادی بود آزاد شده بودم، خب رفت‌وآمدهای زیادی داشتیم با دادسرای فرهنگ و رسانه، و بعد از اون هم که پرونده ارجاع داده شد به شعبه 15 دادگاه انقلاب، این رفت‌وآمدها ادامه پیدا کرد تا اینکه تاریخ 1 مرداد ماه برای من دادگاه برگزار شد که شرح کامل اون رو در صفحه شخصی منتشر کردم، و امروز هم که بهم خبر دادن باید برم برای دریافت حکمم و رفتم با یک حکم 5 ساله مواجه شدم به اضافه چند تا به قول معروف دورچین قضایی که کنارش برامون چیده بودن، چند تا محرومیت 2 ساله که در کنار این حکم 5 ساله دستپخت آقای صلواتی بود برای ما.
میتونی از اون دورهایی که اشاره کردی چند نمونه رو بگی؟
یکی از اونا بحث محرومیت 2 ساله از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات بود. مورد بعدی 2 سال عضویت در ممنوعیت از عضویت در گروه ها و احزاب سیاسی بود، و یکی هم که 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور بود که خب این من توی قانون که مطالعه می کردم به نوعی هدف قاضی از دادن اینجور رأی ها اینه که میخواد نشون بده که متهم اون حکمی که بهش دادم کفایتش نمی کرده براش، اون حکم 5 ساله براش کفایت نمی کرده، و اینا رو هم دادم که بیشتر متنبه بشه از کرده خودش. و نکته جالبی که من امروز توی گردش کار پروندم مشاهده کردم، برای اولین بار بود که سری موارد رو میدیدم، یکی از موضوعات این بود که حالا اشاره شده بود متهم در هیچ کدام از بخش‌های بازجوییش نسبت به عملکرد خودش ابراز ندامت و پشیمانی نکرده، و خب خیلی جاهای دیگه هم بحث‌های دیگه رو مطرح کرده بودن. جالب بود، این بخش رو قبلا ندیده بودم، ولی خب روالی بود که انجام شد و حکم دادن. من 20 روز مهلت اعتراض دارم، هنوز تصمیمی برای اعتراض نگرفتم و دارم از این مهلت 20 روزم استفاده میکنم تا اینکه ببینم در آینده چه تصمیم خواهم گرفت. نکته ای که دیگه به نظرم برسه اینه که این وضعیت جالبی نیست آقای وحدی. ببینید، من سال 95 بازداشت شدم با دستور یه بازپرسی بازداشت شدم که الان اون بازپرس به اتهام فساد مالی بازداشت شده.
میتونی نام ببری
که مثلا چند روز بیژن قاسمزاده، اسمش رو این روزا تو فضای مجازی زیاد شنیدید، بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام رو داد، بازپرسی که بازپرس پرونده‌های معروفی مثل پرونده امیر تتلو بود، بازپرس پرونده حمید بقایی بود، کلیه متهمین پرونده آمد نیوز رو این بازپرس دستور بازداشتش رو داده بود، و همه هم میدونستن که یک ماشین امضا بیشتر نیست. اما این بازپرس امروز به بهانه فساد مالی، و حتی من جایی شنیدم بحث برخی از فسادهای اخلاقی هم نام برد برده شده بازداشت میشه. از کجا معلوم که ابوالقاسم صلواتی چند روز دیگه با یه پرونده فساد مالی یا اخلاقی مثلا بازداشت نشه، که چندی پیش هم من یادم فکر کنم یک سال پیش بود یه چت خصوصی از ابوالقاسم صلواتی با یه خانومی منتشر شده بود که حالا نشون میده که پتانسیل هایی داره آقای صلواتی هم که چند وقت دیگه پرونده علیهش منتشر بشه.
آقای مرتاد گریبانی، میخواستم راجع به موارد اتهام برای شنوندگان توضیح بدی. 5 سال حبس تعزیری گرفتی به اضافه حواشی آن 2 سال محرومیت 2 سال. چی هست این موارد اتهام؟ نه تنها برای شما، به این احکام سنگین که قاضی صلواتی این روششه، 24 سال 25 سال 32 سال 10 سال دیدیم که برای فعالین مدنی انجام دادن. لطف بفرمایید دارم توضیح بده برای شنوندگان.
ببینید موارد اتهامی عموما تو پرونده های سیاسی مشابهه، مثلا اقدام علیه امنیت ملی هست، تبلیغ علیه نظام هست، توهین به رهبری هست. حالا برای پرونده ما اون چیزی که صدق میکرد عنوان اجتماع و تبانی بود که توی قانون برایش 2 تا 5 سال حبس تعریف شده که به لطف قاضی صلواتی برای ما حد اکثر اون رو اعمال کردن و 5 سال رو به ما دادن. از متهمین دیگه توی پرونده خودم خبری ندارم که بدونم چند سال حکم گرفتن، ولی پیشبینیم اینه که برای اونها هم همین تعداد حکم، همین مقدار حکم احتمالاً اعمال میشه. در خصوص پرونده های دیگه هم معمولاً قاضی صلواتی هم یه ماشین امضایی بوده مثل بیژن قاسم‌زاده، که حالا بیژن قاسم‌زاده تو مقام بازپرسی این کارا رو انجام میداد، ماه به ماه قرارهای بازداشت متهمین رو تمدید میکرد. حالا قاضی صلواتی هم تو مرحله صدور رأی و صدور حکم نهایی دادگاه همین کار رو برای دستگاه قضایی انجام میده.
آقای گریبانی، نمیدونی آیا این درسته که حکم به شکل شفاهی اجرای قانونی است نداره؟ چه هنگام شما این حکم به شکل کتبی میگیرید؟
ببینید آیا وحدی، من از مدت‌ها پیش توی یادداشتی که داشتم با این عنوان که حاکمیت دستگاهی که خودش بر پایه دزدی و فساد و خیانت به مردم استوار باشه حق قضاوت نداره، این موضوع رو کامل تشریح کردم که من اساساً قوه قضاییه و دستگاه قضایی رو نهادی صالح و عادل جهت رسیدگی به این گونه پرونده ها نمیدونم، چون عموماً توی این پرونده ها هم خودش نقش قاضی رو بازی میکنه، هم نقش شاکی رو بازی میکنه، و اون وقت متهم بیچاره باید بشینه اونجا برای شاکی که در مقام قاضی قرار گرفته توضیح بده و از خودش دفاع بکنه. حالا میخوان حکم شفاهی بدن، حکم رو میخوان کتبی بدن، میخوان تلفنی بدن، به هر شیوهی که میخوان انجام بدن، اینا مواردی هستش که به نظر من ما باید ازش عبور بکنیم. ماهیت کلی قوه قضاییه الان زیر سوال هستش که ما اصلا این نهاد رو به رسمیت نمیشناسیم. نهادی که مدعی میشه که من مرتضی گریبانی جرم بر ضد امنیت کشور انجام دادم، در صورتی که الان شما نگاه بکنید بازپرسی که دستور بازداشت من رو داده و مدعی این بوده که من اقدام علیه امنیت ملی کردم، خودش به اتهام فساد مالی بازداشت میشه. من یک بار در یکی از نامه‌هایی که از داخل سلول انفرادی مکاتبه کردم برای پاسپورت براش نوشتم، اون به خانواده من میگفت به خاطر این که خانواده من حالا اصالت شمالی داشتن، به خانواده من گفته بود چون شما اصالت شمالی دارید احتمالاً شما اخبار مرتبط با من رو در این فضای مجازی منتشر کردی. من به اون پاسپورت اونجا توی اون مکاتبم نوشتم، گفتم اگر نگران اون 3-4 تا عکسی هستی که در زمان آزادی من علیهت منتشر شده باشه، من اگر جای تو باشم نگران اون 13-14 تا خبری هستم که بعد از آزاد شدنم از سلول انفرادی راجبت منتشر میشه، و شد و این اتفاق افتاد و بیژن قاسم‌زاده رسید به اون حقی که ما منتظرش بودیم بابت اتهاماتش. حالا میخوام بدونم واقعا سوال اینجاست، اون کسی که اقدام علیه امنیت ملی کرده من بودم یا بیژن قاسم‌زاده بوده؟ اون کسی که الان داره علیه فعالین مدنی حکم سنگین صادر میکنه ابوالقاسم صلواتیه یا دستگاه قضایی؟ چه کسی پشت پرده این ماجرا داره اقدام علیه امنیت ملی و امنیت مردم این کشور انجام میده؟
آقای گریبانی، اکنون در این بیسوزی که به شما فرصت داده شده قرار چی کار انجام بده؟ یعنی نهایتاً شما میخواید اعتراض بکنید یا اصلا میگی که به رسمیت نمیشناسی؟
من قبلا این موضوع رو اعلام کردم که این نهاد رو به رسمیت نمیشناسم و پیشبینیم هم اینه که با اعتراض فقط موعد اجرای حکم تعویق میفته. ببینید حالا وضعیت من به کنار، وضعیت خیلی دیگه از فعالینی که توی این سالها حد فاصل زمان آزادیشون تا صدور حکم، شما یه تصوری بکنید ببینید چه بر زندگی این افراد گذشته. اینها شرایط عادی اشتغال رو از دست دادن، شرایط تحصیل رو از دست دادن، تشکیل خانواده رو از دست دادن و هزار و یک مشکل دیگه براشون پیش اومده. با این وضعیت چه فرقی میکنه که اعتراض بکنن یا اعتراض نکنن؟
پرسش آخر، من دیگه بیشتر از این زمان به ما اجازه نمیده، آیا برای این مسئله که برشماردی شما وکیل هم در اختیار داری یا اصلا در تلاش هستی، به فکر این هستی که به وکیل بسپاری؟
یکی از دیگه از رویه هایی که من توی پرونده خودم دنبال کردم از ابتدای عام، خب موقعی که بازداشت شدم چرا درخواست وکیل دادم، خواستم وکیل داشته باشم، اما در زمان بازجویی و بازداشت به من اجازه رو ندادن. بعد از آزادیم تا مرحله که رسیدم به دادگاه و قاضی صلاحاتی به من گفتش که تو میتونی حالا وکیل داشته باشی و وکیلت هم باید از این لیست منتخب ما انتخاب بکنی، خب من عقل سلیم هم به من میگه که قاضی که خودتونید، شاکی که خودتونید، وکیل هم باید از لیست منتخب خودتون اجابه کنید. خب من چه کاری اصلا از خودم دفاع بکنم؟ چرا یک وکیل انتخاب بکنم که به در مقابل شما از من دفاع بکنه؟ دفاع اون عملا تأثیری توی پرونده من نداره. خیلی از دوستان و فعالین مدنی ما هم اینو میدونن که نقش وکیل صرفا به عنوان یه شاهد انگار توی پرونده که فقط بر اون رویه قضایی نظارت میکنه تا بعدن اگر یک حکومت آزادی اومد بتونه بر علیه حکومت قبلی شهادت بده و بر رویه های نادرست قبلی مهر بتالت بزنه. اما خب حالا من در خصوص پرونده خودم تصمیم به گرفتن وکیل نداشتم، وکیل نگرفتم، فکر میکنم گرفتن یا نگرفتنش هم خیلی توفیری نمیکنه.
سپاسگزارم از حضورتون مرتاد گریبانی فالس. اگه سخنی هست برای پایان و برنامه امروز؟
سخن پایانی که میتونم الان بگم، بسیار از دوستان ما توی این چند ماه گذشته به خاطر اعتراضات و به خاطر فعالیتایی که داشتن بازداشت شدن. مهمترین نگرانی من و دوستانی مثل من در حال حاضر وضعیت اونهاست، مخصوصا وضعیت 14 نفری که بیانیه‌ای رو امضا کردن و خواستار استعفای سید علی خامنه‌ای بودن و الان در وضعیت بدی نگهداری میشن، علل خصوص آقای محمد نوریزاد که آخرین خبری که ازشون دارم اینه که تو سلول انفرادی هستن، دوستان دیگه‌مون مثل آقای عباس واحدیان و آقای مهدوی فر، اینها هم تو وضعیت بدی نگهداری میشن و محدودیت‌های در تماس‌های تلفنی و ملاقات‌هاشون دارن. امیدوارم که زودتر این محدودیت‌ها برداشته بشه و یه روزی برسه که ما کنار هم آزادی کشورمون، آزادی مردممون رو با هم جشن بگیریم.
به امید چنین روزی به مهر و شادی می‌سپارمت. مرداد گریبانی از تهران. پیروز باشید.